بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة أول هداية رو بأمید خدا شروع میکنیم. کتاب هداية، اولین کتاب نحوه که در سطح دو خونده میشه. دانشپژوهان ما بعد از اینکه صرف یک و دو رو خوندند، حالا بعد از صرف دو یا همزمان با صرف دو شروع میکنن به خوندن نحو. نحو در سطح دو در دو پله تعریف شده، در دو سطح تعریف شده. ابتدا یک کتابی میخونن که اونها رو با نحو آشنا میکنه، بعدن کتاب سطح دوم نحو خونده میشه که در حوزه‌های علمیه خواهران و هم در جامعه زهرا مبادی جلد چهارم هست. پس این هدایه که ما میخونیم طبیعتاً مباحث مقدماتی نحوه، یعنی همه مباحث نحوه تقریبا داره، منتها خلاصه هست و مرحله اول هست. البته در مرحله اول در مقاطعی، یعنی در بعضی سالها و در بعضی برنامه ها، به جای هدایه مبادی دو خونده می شد. این حالا دیگه بستگی به برنامه ریزی درسی داره که ما کتاب اولمون رو، کتاب درسی اولمون رو ممکنه مبادی دو قرار بدیم، کتاب بعدی رو مبادی چهار، ممکنه کتاب اول هدایه باشه و کتاب دوم مبادی چهار باشه. البته مبادی چهار هم چون حجیمه در دو ترم یا سه ترم، بالاخره مبادی چهار یک داریم، مبادی چهار دو داریم، اینا اونجا خونده میشه. پس بحث ما در کتاب هدایه است. کتاب هدایه چاپ های متعددی داره، لذا ممکنه که چاپی که شما تهیه میکنید و ما اینجا میخونیم با هم تناسب نداشته باشه و باعث اشکال بشه، چون خود این کتاب توسط یکی از نحویین در سال 700 نوشته شده و وفات نویسندش مثلا 700-745 است که در همون کتاب منعکسه. اصل هدایه اون موقع نوشته شده و تمرین نداشته و نداره اصل کتاب، و این بعدن آمده در کتاب جامع المقدمات قرار گرفته. جامع المقدمات یک کتاب نیست. بعضیا فکر میکنن جامع المقدمات یک کتابی که میگیرن میخونن، نه، همونطور که از اسمش معلومه یک کتابی است که تعدادی کتابهای مقدماتی درش جمع آوری شده که اسمش رو گذاشتن جامع المقدمات. یکی از اون کتابها کتاب هدایه هست. قبلا در همین حوزه خواهران و هم در جامعه زهرا جامع المقدمات رو دانشپژوها تهیه می‌کردن، یکی از کتاباش کتاب هدایه بود. کتاب دیگری داره، کتاب صمدیه، در بحث صرف کتاب‌هایی داره، شرح امثله داره، صرف میر داره، تصریف داره، شرح تصریف داره، در نحو کتاب‌های متعددی داره، عوامل فن نحو داره، عوامل ملا محسن داره، انموزج داره، هدایه داره، صمدیه داره، در منطق کبرا فی المنطق داره و بعضی از کتاب‌های دیگر هم هست که مجموعا مثلا 10-12 تا 14 تا کتاب تو این کتاب جامع المقدمات بوده. یک بار این کتاب، اصل متن کتاب ضبط شده و اون ضبط در جامعة الزهراء کتاب درسی همون بوده. بعدن آقای حسین شیرفکن آمدن این کتاب رو، تمرین هایی رو بهش اضافه کردن و خب یه مقدار حجمش بالاتر رفت به نام همین هدایه فی النحو، منتها با تمرین. یه مدتی هم اون خونده شد، دوباره چون حجمش زیاد بود در یک چاپ دیگری یه مقدار از تمریناش کم شد، مدتی هم اون خونده شد. بعدن چون در حوزه برادران هم میخواستن که این کتاب حالا یا به عنوان درسی یا کمک درسی در سطح بالاتری هم مطرح بشه، چون کتاب این کشش رو داشت، یه مقدارشون با شرح و بسط بیشتری هم به متن و اینها پرداخت که کتاب هدایه دیگری درست شد که دو برابر حجم این کتابی است که الان ما میخواییم بخونیم. اخیراً آخرین چاپی که هدایه داره تلخیص هدایه است، دیگه هدایه نیست، تلخیص هدایه. در این هدایه‌ای که الان دست ماست که ما این رو میخونیم و شما هم این رو تهیه کنید، اسمش تلخیص الهدایه فی النحو هست، فی حلتها القشیبه. حله یعنی لباس، لباسی که از رو میپوشن، لباس رو. قشیبه یعنی جدیده، یعنی در لباس جدید. لباس جدیدش به خاطر این استش که بعضی درس ها مثلا ممکنه که در صرف شما خوندید حذف شده باشه، بعضی درس ها اضافه شده باشه، بعضی درس ها مکانش جابجا شده باشه. مثلا فرض بفرمایید که راجع به مرفوعات و منصوبات دو جای کتاب بحث شده، اینجا اومده یک کاسه شده، بالاخره تغییرات متعددی داده شده و تمریناش هم یه مقدار کم شده و این کتاب در واقع خلاصه تر هست، به خاطر اینکه واحدهای درسش محدوده، خلاصه تر نوشته شده و تمریناش کمتره و از نظر صفحات هم دقیقاً 200 صفحه هست. 200 صفحه این کتاب هست. منتها اینجا که نوشته که تلخیص الهدایه فی حلتها القشیبه، زیرش نوشته التحریر الثانی، یعنی این کتاب که اول سال 96 چاپ شده، بار اول که تدریس شده یک سری اشکالات جزئی داشته، زیاد نبوده، شاید مجموعا مثلا 7-8 تا اشکال قلمی بوده یا هرچی، اون در التحریر الثانی اونا حل شده. لذا اگر کسی این کتاب رو داره ولی زیرش التحریر الثانی نداره، اون خیلی تفاوت نداره، اونم صفحاتش همین 200 صفحه از همین کتابه، اون تا ممکنه در ضمن درسی که ما میخونیم مثلا 3-4 جا به یه غلطهای مختصری برخورد کنه که همونجا اصلاح میشه، دیگه نیازی به تغییر کتاب نیست. ولی اگه کسی هنوز تهیه نکرده این کتاب رو، میخواد تهیه کنه، این التحریر الثانیش رو تهیه میکنه که دیگه اون غلطها رو هم نداره. نوشته حسین شیرفکن هست، یعنی نوشته که مال همون نویسنده خودشمون، تا تحقیق و تمرینش مال آقای شیرفکن هست. و این کتاب رو ما انشالله به عنوان اولین کتاب درسی نحوی بحث خواهیم کرد و طبق روال کتاب‌های دیگری که یه وقت ما خدمت شما دانشپژوهان محترم تدریس داشتیم، قبلا هم تأکید و عرض کردیم که حتما مباحثه میخواد کتاب، و اگر کسی وقت نداره یا همراه نداره که باش مباحثه کنه، با کسی آشنا نیست که باش مباحثه کنه، پیش مطالعه حتما لازمه. ولی لذا هر درسی رو که ما میخواییم بخونیم خودتون مطالعه کنید، تحقیق کنید، مبادی دور کنارش نگاه کنید و با توان زیادی بیاید. ممکن حالا درس اول دوم و سوم اینا رو که میخونید ببینید مثلا 30% فهمیدید، 40% فهمیدید، ولی این طور تمرین کنید که مثل اینکه میخواهید برید سر کلاس درس بدید. علامه طباطبایی در شرح حال خودش میگه که من هر درسی که میرفتم، تعبیر خودشه، من به الله نمیگفتم، با هر خودکشی بود در پیش مطالعه اشکالات رو رفع میکردم، مثلا نمیذاشتم اشکال برام بمونه، با هر خودکشی، تعبیر خودکشی داره. حالا ما حالا این تعبیر رو نمیخوایم اینجا استفاده کنیم، ولی زحمت انسان بکشه، و حالا حتی زحمت هم نکشه، لااقل دیگه خواهش ما اینه که یه رو 20 دقیقه وقت بذاره، یک دور این دو صفحه از کتاب رو که میخواد درسش رو گوش کنه مطالعه کنه، به گوشش بخوره مطالب. پیش مطالعه خاصیتش اینه که وقتی که شما 50% مطلب رو میفهمید، در موقعی که به نوار گوش میدید و به درس گوش میدید، اون موقع دیگه مطالب وقتی که 50% مطالب براتون تکراری میشه و توجهتون جلب میشه به اون قسمت هایی که متوجه نشدید، میگید ها ببین اینجاها رو من نفهمیده بودم، زیرش خط میکشید. مثلا فرض کنید که 22 صفحه رو خوندید، 10 جا رو زیرش خط کشیدید. این جاهایی که زیرش خط نکشید و متوجه شدید، ذهنتون فشار نمیاد. و مثلا اگر بنده مثلا در عرض 2 دقیقه 3 تا مطلب بگم که 2 تاشو شما خوندید تو کتاب هست، یکیش جدیده براتون، توضیح جدیده، شما اون 3 تا رو نمی نویسید، چون 2 تاشو که بلدید نمی نویسید، تو 2 دقیقه 1 مطلب می نویسید. ولی اگه پیش مطالعه نکنید، همه مطالب براتون جدیده، هی باید نوار استوب بزنید، سیدی رو نگه دارید و که این رو بنویسید. واقعا خسته کننده میشه، از نوشتن درس به شدت پرهیز کنید. اشکالی نداره که شما کامل پیش مطالعه کنید، 50% کتاب رو بفهمید، 50% درس رو، وقت نسبت به اون 50% سیدی رو متوقف نکنید، چون که یه مقدار فهمیدید، او داره میگه نیاز به توضیح نداره. یه منم خب طبیعتا آروم میگم، میدونید که گاهی مطلب رو 2 بار 3 بار گفته میشه، البته سعی میکنیم که اینطوری نباشه، ولی گاهی از دست ما هم در میره و تکرار میشه. لذا به هیچ وجه با وجود تکراری که من میگم، کند گفتنی که من دارم، طبیعتا به هیچ وجه صلاح نیست که این کار کند دیگه کندتر بشه. شما خودتون اینا رو پیش مطالعه کنید، به راحتی میتونید اون نکات رو در ضمن درس یا بعد از درس یادداشت کنید. لذا ما خودمون هم اینطوری بود که درسی رو که پیش مطالعه میکردیم، وقتی که سر کلاس میرفتیم، یه قسمتایی برامون دیگه تکراری بود، دیگه چیزی یادداشت نمیکردیم، نگاه میکردیم ببینیم استاد چی میگه. خب اونایی که جدید بود برامون و مطلبی بود که خونده بودیم ولی به هر زحمتی تلاش هم کرده بودیم نفهمیده بودیم، این پیش مطالعه بسیار 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 مبارک و مفیده. پیش مطالعه بفرمایید، تمریناشو حل کنید، اون وقت طبیعتا مطالب اضافه رو که بنده عرض میکنم شما هم یادداشت بفرمایید. خب وارد بحث میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله اجمعین. اما بعد، فهذا مختصر مضبوط فی علم النحو. فرمایید اما بعد، یعنی بعد از این خطبه، فهذا یعنی این کتاب، یک کتاب مختصری است، چون تو اصل کتابم که تو جامعه مقدمات چاپ شده حدود 30 صفحه هست، مختصری است، البته پر محتوا است. مضبوط یعنی ضبط شده و گردآوری شده در علم نحو. جمعت و فیه مهمات نحو، من جمع کردم در این مطالب مهم نحو رو، یعنی مطالب کلیدی پرکاربرد و مهم. به عبارت واضحه، عبارتش هم واضحه، ما ایراد، ایراد یعنی وارد کردن، آوردن، مع یعنی به همراه، با آوردن مثال هایی در جمعی مسائلش، یعنی هر جای مسئله گفتم مثال هم داره، خب این خیلی خوبه. من غیر تعرض للادله، بدون اینکه دلیل هاشو بگم، اگه مثلا بخواد هر چیزی رو تفصیل بده، علتشو بگه، دلیلشو بگه، خب طولانی میشه، ولی اصل مسئله رو گفته. البته این مثال هایی که الان ما تو این کتاب میخونیم، همه این مثال ها مال کتاب اصلی نیست، کتاب اصلی این مثال هاش یه مقدار تغییر کرده، این مثال هایی که الان هست کتاب اصلی که مثال های دیگری داره، گاهی هم البته همون ها هست، گاهی هم عوض شده. تمرین هاش هم که اصلا مال مؤلف نیست، چون مؤلف اصلی، چون مؤلف اصلی اصلا تمرین نداره کتابش. من غیر تعرض للعدلت و لعلل، دلیل و علت رو من اینجا ذکر نکردم. چرا؟ لعلا، لعن لا بوده، لعن لا، 3 تا کلمه است، لعلا یه کلمه نیست، 3 کلمه، ل یعنی برای اینکه، ل یعنی برای، ان اینکه، لا یعنی نشود، مشوش، لعلا یشوشه یعنی مشوش نشود. چی مشوش نشود؟ ذهن المبتدی، لعلا یشوشه مجهول دیگه، شوشه یعنی مشوش کرد، یشوش و مشوش، مشوش میکند، یشوش و مشوش می شود، لا یشوش و یعنی مشوش نمی شود، لعلا یشوش تا مشوش نشود، تا مشوش و در هم ریخته نشه ذهن مبتدی در مورد فهم مسائل. خب این راجبین. بعد میاد علم نحو رو تعریف میکنه، تعریف و علم نحو. نحو چی هست؟ خب اینا رو قبلا بحثاش شده احیانا، مثلا صرف چه کار میکنه، کلمات یک جمله رو به ما میشناسونه، علم نحو موقع ترکیب کلمات رو به ما میشناسونه، یعنی در واقع یک کلمه در کنار کلمه دیگه که قرار میگیره چه ترکیبی پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید که یک دانش آموزی در خانه خودش اون شخصیت خودش رو داره و این فرد وقتی که در مدرسه یا در اداره قرار میگیره در کنار افراد دیگه که قرار میگیره یه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که میشه دانش آموز کلاس اول یا دوم یا سوم، یا مثلا میشه مدیر یا میشه معاون یا میشه معلم یا میشه دبیر. این موقعیت یا دفتردار، این موقعیت هایی است که در کنار دیگران در واقع معنا پیدا میکنه. و همینطور این کلمات وقتی که کلمه خودش که خودشه، ولی وقتی که سه چهار تا کلمه کنار هم جمع شدن میخوان یه مطلبی رو القا کنن و ما برسونن، این کلمات هر کدوم یه موقعیتی پیدا میکنن. یکی نهاد میشه، یکی گزاره میشه، یکی فعل میشه، یکی فاعل میشه. اون وقت این موقعیت اجتماعیشون، موقعیت جمله ایشون رو علم نحو میاد بررسی میکنه. علم نحو میاد میگه که کدوم کلمه باید کجا باشه، چه معنایی بده، چطوری بشه، چطوری اعراب بگیره. لذا میفرماید که علم نحو چیه؟ و هو علم به اصول، آگاهی است نسبت به اصول. اصول یعنی قواعد اصلی، قواعد اصلی هر علمی رو میگن اصول اون علم. تعرف و بها یعنی شناخته میشود به وسیله این اون اصول. چی شناخته میشود؟ حالات احوال. این احوال و نای فاعل تعرف است، شناخته میشود. چی شناخته میشود؟ احوال اواخر کلمات ثلاث. کلم یعنی همون کلمات، کلمات سگانه، درست شد؟ از جهت اعراب و بنا، از جهت اینکه این کلمه معربه، چه اعرابی داره، این مبنی محلا مثلا چه اعرابی داره، اینها و کیفیت ترکیب بعضی از این کلمات با بعض دیگه. پس این تعریف علم نحو شد. یه توضیح راجع به کلم داده بشه. کلم رو در عربی بهش میگن اسم جنس جمعی. اسم جنس، اسم جنس چیه؟ اسم جنس اونه که یه کلمه ایه که دلالت میکنه بر تعداد دو یا بیشتر از جنس خودش. اسم جنس اینطوری بگیم، اسم جنس چیه؟ اسم جنس کلمه ای که بر دو فرد یا بیشتر از افراد خودش دلالت می کند. مثلا شجر، شجر رو ما نباید درخت معنا کنیم. این شجر اون وقت دلالت می کند و مفرد آن تا، یعنی تا تأنیث می گیرد. این شجر یعنی درخت، یعنی دو تا سه تا این درخت ها، درخت ها میشه ترجمه کرد، یا درخت به صورت جنسی. اون وقت مفردش میشه شجره. بقر، گاو میشه چی؟ بقره. بقره یعنی یه دونه گاو، شجره یعنی یه درخت، نه اینکه درخت مؤنث. تمر یعنی خرما میشه تمره، اینطوری میشه تمره. کلم یعنی کلمات، اگه بخوایم چی میشه، میشه کلمه یعنی یه کلمه. این ت میگه یعنی این یه کلمه است، از این جنس یه دونه. پس این رو بهش میگن اسم جنس جمعی. اسم جنس جمعی، اسم جنس جمعی در جایی به کار میره که افراد باشن. یه اسم جنس افرادی هم داریم، اسم جنس، بله اسم جنس جمعی بود، اسم جنس افرادی. افرادی نیست، افرادی. افرادی اون هستش که بر کم یا زیاد از یک جنس دلالت می کند. بر این تعداد، بر مقدار، این مقدار، این تعداد بر دو یا فرد، این تعداد، این مقدار بر مقدار کم یا زیاد از یک جنس دلالت می کند. این میشه اسم جنس افرادی، نه افرادی، افرادی. حالا می نویسم افرادی، دلالت می کند. البته کسانی که، بله، حالا مثالش رو عرض کنم، بعد یه مطلبی رو میگم. مثل ما یعنی آب، این ما یا آب در فارسی ذهب، این طلا، این دیگه با مقداره دیگه. مثلا فرض کنید زیت، زیتون، این روغن زیتون دیگه کم و زیاد داره دیگه. مثلا یه قطره آبم آبه، یه لیوان آبم آبه، آب دریام آبه، همشون این جنس رو داره. این اسم جنسه دیگه. اسم جنس یه اسمی است که برای کم یا زیاده از افراد خودش دلالت میکنه. اسم جنس جمعی برای یک جمعی دلالت میکنه، اون جمع اقلش دوتاست، اکثرش بی انتهاست، که بیشتر از دو یا بیشتر دلالت میکنه. اگر مفردش رو بخوایم داشته باشیم شجره. لذا ما کلم رو به کلمات ترجمه کردیم، یعنی کلمات سگانه که مفردش میشه کلمه. چیزی مطلبی که واسه عرض کنم این استش که ما مطالب، البته اگر کسی این سی دی رو صوتیش رو گوش میده، ما سعی میکنیم مطالب رو همزمان که پای تابلو مینویسیم آروم آروم شمرده شمرده هم بخوانیم، که اگر کسی تصویر در دسترسش نیست بتونه همونا رو یادداشت کنه. ولی خب طبیعتا بهتره که اون سی دی تصویری رو انسان گوش کنه، که پای تابلو هم که نوشته میشه اون نوشته ها رو در واقع ببینه. ولی حالا ما سعیمون هستش که همزمان که می نویسیم همزمان هم بگیم. خب این راجع به تعریف علم نحو. غرض یعنی چه منظوری از ما علم و نحو داریم؟ خب هر علمی یک غرضی داره. مثلا علم پزشکی در مورد بدن انسان صحبت میکنه، موضوعش بیماری های بدن هست، بدن و بیماری های بدن هست، و غرضش این هستش که بالاخره این بیماری ها رو بشناسه، درمان کنه و اون هدفش صحت بدن انسان و درمان بیماری ها هست. حالا علم نحو، غرض از این که ما علم نحو رو میخونیم چیه؟ یعنی کسی میپرسه که برای چی شما نحو میخواید بخونید؟ میگیم که ما میخواییم که در واقع وقتی که به عربی صحبت میکنیم خطایی در گفتار نداشته باشیم، یعنی یه نوشته ای رو میخونیم بتونیم درست اون رو بخونیم، و درست خوندن باعث میشه که درستم بتونیم ترجمه کنیم. و هی سیانت و لسان، یعنی سیانت یعنی حفظ، لسان زبان از خطای در گفتار لفظی، خطای لفظی یعنی خطای گفتاری در کلام عرب. خب در چه موضوعی بحث میکنه؟ در موضوع کلمه و این کلام بحث میکنه، یعنی موضوعش تک تک کلمات رو بررسی میکنه و هم جمله ها رو هم بررسی میکنه. کلمه چیه؟ کلمه یه لفظون، لفظه. لفظ چیه؟ لفظ اونه که ما تلفظ میکنیم و صحبت میکنیم، این لفظ. این لفظ وضع شده، وضع شده یعنی قرار داده شده. آیا لفظ قرار داده میشه؟ بله دیگه. مثلا فرض کنید که یک فرزندی به دنیا میاد، ما یه اسمی براش میذاریم، میگم مثلا میگم اسم حسن یا محسن رو گذاشتم برای این فرزند، من که این کار رو کردم این اسم رو وضع کردم، یعنی قرارداد کردم که اسم این شخص مثلا این اسم باشه. یا یک مخترعی دستگاهی رو اختراع میکنه، تا حالا این دستگاه نبوده که بخواد اسم داشته باشه و یه اسمی هم روش میذاره، این میشه وضع. حالا کلمه چیه؟ یه لفظیه، یه تلفظیه. بگیم این تلفظ چی کاره است؟ بگیم این تلفظ رو برای یه معنای گذاشتن. معنا یعنی اون مفهومی که تو ذهن ما هست از یک مطلبی که در خارج هست. مثلا فرض کنید که این چیز الان در خارج من میبینم، خب یه اسمی روش میخوام بذارم دیگه. این در واقع برای این شیئی که در خارج هست و مفهومش هم تو ذهنه، این میشه معنا. حالا برای این مفهوم ذهنی، یعنی این که من میبینم و در ذهنم نقش بسته، یه اسمی میذارم. اون اسمی که مثلا میذارم، مثلا میذارم قلم فرض کن یا ماژیک، اون اسم در واقع دیگه بعد از این اگر این پیشه روی من نباشه اسمشو ببرم، دیگه شما از اسم اون معنا رو متوجه بشید، متوجه میشید. خب این پس این لفظی است که وضع شده برای یک معنای مفرد. معنای مفرد دیگه معنای مرکب نیست، چون در معنای مرکب ما یه لفظ نداریم، الفاظ متعدد داریم. مثلا میگیم حسن آمد، دو تا کلمه است. یا مثلا میگیم هوا دیشب سرد بود، چند تا مطلب شد؟ یکی بحث هوا، یکی شب، یکی سرد، یکی این ارتباط اینها. برای هر کدوم اینا یه لفظی میذاریم. ولی هوای خالی خالی یا شب، مثلا این شب که ما میگیم دیگه اون یه مطلب بسیطه، یه معنای بسیطه. حالا برای یعنی معنای مفرد، مفرد در مقابل کلامه، که کلام وضع میشه برای یک معنایی که متعدده، غیر مفرده، ولی کلمه وضع میشه اگه نهاده میشه برای معنایی که مفرده. خب حالا این کلمه چه اقسامی داره؟ خب کلمه اقسامی داره. این از جهت معنا و از جهت زمان سه قسم میشه، یکی اسم، یکی فعل، یکی حرفه. خب اینا رو قبلا ما خوندیم، یعنی بلدیم تو صرف و اینها خوندیم. اول میاد اسم رو تعریف میکنه، بعد از اینکه اینجا اسم رو تعریف کرد، بعد میاد چیکار میکنه؟ در صفحه بعد، صفحه 10، میاد فعل رو تعریف میکنه، بعد آخر صفحه 10 هم حرف رو تعریف میکنه. وقت در مورد هر کدوم هم یه توضیحاتی میده. حالا تعریفش رو بخونیم. هو هو کلمتون، این اسم یک کلمه است، دلالت میکنه بر معنا، فی نفسها یعنی معنای مستقل، چون معنا گاهی مستقل روی پای خودشه، گاهی معنا هست ولی در دیگری معنا میشه، که حالا در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. پس زیر فی نفسها بنویسیم معنای مستقل. معنای غیر مستقلی که زمان نداره، چون اگر زمان داشته باشه میشه فعل. غیر مقترن است به یکی از زمانهای سگانه. اقتران یعنی نزدیکی، قرین بودن. غیر مقترن یعنی قرین نیست، همراه نیست، همراه نیست با یکی از زمانها. اگر یک معنای همراه شد با یک زمانی، مثلا معنای زدن، معنای یاری کردن، حالا اگر در کنارش زمانم اومد، گفتیم این یاری کردن در زمان گذشته اتفاق افتاده، مثلا یاری کردم، یاری کردی، اینجا یاری کردن یه معناست. اگر کنارش زمان هم آمد میشه فعل، ولی اگر زمان نیامد مثل خود مصدر، نصر، یاری کردن، یا مثلا چیزی که مثل میز، صندلی، هوا، شب، اینا، تاریکی، اینا دیگه زمان نداره. خب طبیعتا مقترن به زمان که نشد، این میشه اسم. و منظور ما از زمان، زمان ماضی یا حال یا آینده باشه، مثل رجل و علم. خب انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.